مدیریت سازمان تبلیغات اسلامی نشر خوبی هاست.
به نوعی مترادف با همون جهاد تبیین هم هست که این روزها خیلی
بله بله میرسه. دقیقاً ما در دورانی زندگی میکنیم که دشمن با انواع ابزارهای رسانه‌ای و حجمهای رسانه‌ای خودش در مقام نامید کردن مردم از داشته های خودشون هست و ما مأموریت خودمون میدونیم که با گسترش فرهنگ نشر خوبی ها داشته های مردم رو در داشته های این کشور رو به همدیگه گوشزد بکنیم که امید بخش باشه و امید آفرین شاءالله.
بله، از اقداماتی که برای تحقق این هدف والا انجام دادین خواهش میکنم بفرمایید.
بزرگوارید، خب این فرهنگ نشر خوبی های فرهنگی هستش که باید به صورت عمومی در لایه‌های مختلف گسترش پیدا بکنه. برنامه‌های مختلف در واقع رسانه‌ای و تلویزیونی که کمک می‌کرد به نشون دادن آدم‌های خوب، یکی از ابعاد نشر خوبی‌ها تجلیل از آدم‌های در واقع انسان‌های مؤثر و خوب جامعه است که به مردم کمک می‌کنند. از اون برنامه‌های جدی ما این بوده که در مساجد، حیاط، محافل مختلف و حتی در برنامه‌های تلویزیونی صدا و سیما افراد مؤثری که کارهای خوبی در جامعه انجام دادن، مثلا عزیزانی که به آزاد کردن زندانی‌ها کمک می‌کنن، عزیزانی که به مسئله جهیزیه، تهیه جهیزیه برای زوج‌های جوان یا بحث ازدواج، تسهیلگری در ازدواج یا کاهش طلاق کمک می‌کنن، از این افراد در مراسمات مختلف تجلیل میشه. تو برنامه‌های مختلف تبلیغی، تو برنامه‌های تلویزیونی افراد عزیزانی که مؤثر هستن در اتفاقات رقم خوردن اتفاقات خوب ازشون تجلیل میشه. این یکی از اون ابعادی هستش که ما تو برنامه‌های مختلفمون علت دوام براش برنامه‌ریزی می‌کنیم و دامن می‌زنیم. نکته دوم در واقع نشر خوبی هاست ناظر به آثار و دستاوردهایی که توی این سالها در واقع جمهوری اسلامی رقم خورده، تهیه و ترویج کتابها و آثار مختلف رسانه‌ای و مکتوب پیرامون دستاوردهای جمهوری اسلامی که توی این سالها ما چه دستاوردهای خوبی داشتیم و چه اتفاقات خوبی تو کشور رقم خورده. البته این به معنای در واقع پوشاندن ضعف ها و نقص ها نیست، بلکه به معنای نشون دادن خوبی هایی است که میشه از همین نقاط قوت استفاده کرد برای برطرف کردن نقاط ضعف.
همینطوره. انشالله که در راه تحقق این آرمان ها برای نشان دادن هرچه بیشتر نکات مثبت و البته تلاش برای رفع نقطه ضعف ها موفق باشید و این تلاش مثمر ثمر باشه. ازتون سپاسگزاریم جناب جنتی، براتون آرزوی توفیق داریم و با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم، من هم تماس دارم. موفق باشید. خداحافظ.
تاریخ به روایت سرزمین من. سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
همین حالا رادیوتون رو روشن کردید. سلام علیکم، خوش اومدین. سرزمین من از شبکه فرهنگ داره بهتون تقدیم میشه و ما یک پرسش داریم که به یک نفر از کسانی که پاسخ صحیحش رو بدن همین امروز میخوایم جایزه نقدی بدیم. این که قدیمی ترین قنات جهان کجاست و اسمش چیه؟ ۳۵۵۸ برای ارسال پیام کوتاه در اختیارتونه. ۲۲۴۸۵ هم برای تماس تلفنی شما در نظر گرفته شده. آقای فرشاد از بابل دارن صدامونو میشنون و گفتن پاسخ شما قنات کیخسرو هست. خانوم محمدیان گفتن قنات مون در اردستان پاسخ شماست. 930-70-52 شماره شنوندهی که به قنات زارچ یزد اشاره کردن و خانوم رزوانزاده هم گفتن قنات ابراهیم آباد قدیمی ترین قنات ایران و جهانه. از شنیدن صداتونم خوشحال میشیم، بفرمایید.
خواستم یه آدرسی قنات رو بدم، قنات چشم علی.
جواب فادتون قنات در اومه گناباد هست که بسیار قدیمیه. رضا فیروزی بوزد گوتفایان.
سلام، قنات کاریز گناباد، احمد بخشی از سازه.
نجاتی هستم از مشهد. جواب سوال امروزتون فکر کنم قنات بلده باشه در فردوس.
قدیمی ترین قنات جهان به نام کیخسرو در گناباد هستش. بهمن هوایی هستم از تهران.
قدیمی ترین قنات و عمیق ترین قنات در شهر گناباد قرار داره که قدمتی بیش از 2500 سال هم دارد، به نام کاریز گناباد یا قنات کیخسرو شناخته شده. اکبر رکنی، رفسنجان.
سلام، پاسخ شما قنات قصبه در شهرستان گناباد. بلای پارسا از ملایه.
پاسخ سوال شما قنات کیخسرو در گناباد می باشه. خانم از کجلو دهدشت.
ممنونم و هنوز چند دقیقه فرصت دارید تا 13:45 دقیقه برای پاسخگویی به پرسش امروز. خب دوستان عزیز، فصل تابستان، فصل تعطیلات و فراغت از راه رسیده و طبیعتاً فرصت مناسبی داریم، خصوصاً خانواده هایی که دانشجو و دانش آموز دارن، برای اینکه در شهر و دیار گشت و گذاری داشته باشن. حالا به دلایل مختلف که هممون بهتر میدونیم و شاید اینجا فرصت نباشه دربارهشون صحبت کنیم، خیلی از ما امکان سفرهای دور و دراز و چند روزه شاید نداشته باشیم. برای همین شاید درست ترین کار برای پر کردن اوقات فراغت برنامه ریزی کردن برای سفر یک روزه یا حتی چند ساعته باشه. پیشنهاد ما برای یک گشت و گذار چند ساعته موزه گردیه. شما هر جای ایران عزیز که باشین، موزه های فراوانی وجود دارن که مثل یک گنجینه هستن در این کهن بوم و بر، و ما در بخش گنجینه هر روز یکی از اونها رو بهتون معرفی میکنیم در همراهی با آقای دکتر کارگر، مشاور عالی معاونت میراث فرهنگی کشور. آقای کارگر سلام بر شما، روزگارتون خوش.
من هم سلام عرض می کنم خدمت شما، سرکار خانم کرکاهد و همینطور شنوندگان خوب برنامه هستید.
خیلی متشکرم. آقای دکتر کارگر، موافق هستید که اگر امکان سفرهای طولانی نداشته باشیم، خود موزه گردی مثل یه سفر میتونه برای ما جذاب و دلپذیر باشه؟
دقیقا همینه، چون هر موزه ما رو به یک دنیایی میبره که شاید اگر که خودمون بخوایم در این رابطه گشت و گذاری توی این حوزه و توی این دنیا داشته باشیم، غیر ممکن خواهد بود.
همینطوره، هم آموزنده است، هم مفرحه و هم با چیزهای جدیدی آشنا میشیم که شاید پیشتر ندیده بودیم، چه خودمون چه بچه ها. امروز قراره که همراه شما باشیم برای سرزدن به موزه زمان. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله کاملا، من فقط جهت ادامه فرمایشات شما عرض میکنم که موزه آموزشی است که همراه با التزاز هست و برای همه گروه های سنی.
بله.
و هر رده ای می تواند که فایده های خودشو داشته باشه. یعنی اگر یک خانواده از پدر بزرگ تا نوه ها همه در یک موزه حضور پیدا بکنن با هم دیگه، برای هر کدام از اونها التزاز خودش و آموزش خودش رو داره.
خود من راستش رو بخواین به بازدید از موزه به طور خانوادگی و دست جمعی فکر نکرده بودم و این تجربه رو ندارم، ولی چیزی که الان گفتین دارم تصورش میکنم، فکر میکنم خیلی چیز جذابی میتونه باشه. ضمن اینکه
دقیقاً
شرایطی بفرمایید،
در هر موضوع آموزشی رده بندی میشه برای بله. سواد، برای سن. موزه این گونه نیست، مخاطبینش مخاطبین عام هستن.
همینطوره. و مثلا شرایط سختی نیست که حالا بگیم مثلا سالمندان نمیتونن ما رو همراهی کنن، مثلا مثل حالا برخی کوهنوردی ها یا طبیعت گردی ها نیست، و فکر میکنم خیلی جذاب میتونه باشه.
کاملا درسته سرکار خانم گفتید.
خواهش میکنه.
بله. در مورد موزه زمان، موزه زمان منحصر به فرد در کشور ما و تنها موزه‌ای که با این عنوان هست به نام موزه زمان یا تایم میوزیم هست که در تهران قرار داره، در خیابان زعفرانیه، در نزدیکی کاخ موزه سعدآباد، و پدید آورندگان اون تلاش بسیار بسیار زیادی رو کردن تا در یک مکان دلچسب زیبا با یک معماری فوق‌العاده، هرچند که خب این معماری ریشش در معماری این موزه ریشه در دوران قاجار داره، ولی در دوره پهلوی به اصطلاح کمال رسیده، تغییرات عمده به وجود اومده در یک منطقه خوش آب و هوای تهران با یک رستوران بسیار خوب که در حیات باز اون ایجاد شده که عزیزان میتونن استفاده بکنن. و موضوع زمان موضوعی بوده است که همواره برای انسان بسیار بسیار اهمیت داشته.
بله.
لذا برای اندازه‌گیری این زمان علوم مختلف و افراد و دانشمندان مختلف دست به کار شدن و تقویم به وجود آوردن، بعد ساعت به وجود آوردن، زمان رو در واقع دسته‌بندی کردن و در نهایت به ثانیه، به دقیقه، به ساعت، به شبانه روز، به ماه، به سال، بر این اساس تمام آن چیزی که انسان تلاش کرده تا در رابطه با زمان کار علمی بکنه و محاسبه اون رو انجام بده.
بله.
در این موزه ما شاهدش هستیم، چه ساعت‌های آبی، چه ساعت‌های شنی، چه ساعت‌های آفتابی، چه ساعت‌های جدیدی که به صورت مکانیکی هستند و چه ساعت‌هایی که بعداً حالا به شکل کامپیوتری و شکل‌های مختلف دیگه هستند. لذا موزه زمان تلاش کرده تا بتونه که تاریخچه‌ای از زمان بندی رو برای مخاطبین خودش ارائه بکنه و انواع این ساعتها رو جمع‌آوری کرده و جالبتر از اون که تلاش کرده تا شخصیت‌های مهم تاریخی ساعتهای اونها رو که خب این هم خودش یک تحلیلی هست بر اون شخصیت بلی. در واقع اون رو هم در اینجا جمع‌آوری کرده. لذا این ساختمان بسیار زیبا که من اگر فقط بخوام راجع به ارزش‌های معماری این ساختمان، ارزش‌های گچبریش که بیانگر هنر
بله.
معماری ما هست صحبت بکنیم، شاید باید ما چند ساعت راجع بهش صحبت بکنیم. فقط این رو عرض بکنم تمام عزیزانی که علاقه‌مند هستند تا یک روز مفرح رو همراه با آموزش‌های مختلف
بله.
راجع به موضوع زمان و تاریخچه زمان بندی و انواع ساعت‌ها رو داشته باشند، از قدیمی‌ترین تا جدیدترین، و اینکه شخصیت‌های مختلف چه ساعت‌هایی رو در واقع استفاده می‌کردند، هدایایی که ساعت اونقدر اهمیت داشته که گاهن پادشاهان به عنوان مهمترین هدیه
بله.
به پادشاه دیگه عرضه می کردن. تمام اینها تا حد ممکن در این موزه جمع‌آوری شده و طبقه بندی شده و به نمایش در اومده و من مطمئن هستم که هر کدام از عزیزان و هموطنان ما که یک روز رو زمان بذارن که در به موزه زمان مراجعه بکنن، شاید اون روز رو هیچ موقع فراموش نکنن و نگاهشون به ساعت و مسائل مربوط به زمان کاملا تغییر بکنه.
بله، با توجه به اینکه حالا یک موضوع عام هم هست، یعنی از اون موضوع های خیلی تخصصی نیست این موزه، همطور که ابتدای فرمایشتون هم اشاره کردین، شاید هر قشری و هر رده سنی، حتی کسانی که اطلاعات تخصصی تاریخ ندارن یا حتی علاقمندی های تخصصی تاریخ ندارن، میتونن از این موزه لذت ببرن، چون موضوعش موضوعیه که برای همه مهمه و میتونه برای همه جذاب باشه. سپاسگزار شما هستم آقای دکتر کارگر، امیدوارم که زمان برای شما به بهتری شکل بگذره و باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما، و آرزوی قلبی ما این است که در تمام زمانها و در تمام دوران ایران عزیز سرفراز باشد.
تمام جای دنیا رو بگردیم، نمیشه ذره از خاک ایران، برام ایران پر از عشق و امیده، بمون جاوی ای خاک دلیران. وطن سبز و سفید و قرمز تو، برای هستی من تار و پوده، برام مثل شکوه افتخاره، خلیج تو همیشه فارس بوده. تپش های دلم هر لحظه میگه وطن تو بهترین جای زمینی، همیشه خاک تو میبوسم ایران، وطن تو بی نظیری بهترینی.
فرصتتون برای مشارکت در این برنامه و پاسخگویی به پرسش تمام شد، اما به احترام همراهیتون من اسامی بعضی بزرگواران رو میخونم. خانم زهرا امیریان از مأمونیه زرندیه، آقای سیامک علایی از یزد، آقای خانم غلامی از قزوین، آقای احمد از ملایر، همینطور آقای یوسف طهماسبی از البرز، آقای مهدی رشیدی از میبود، خانم یسنا میرزایی از تهران و بسیار دیگر از دوستان.
سلام، از شهرستان خود هستم. قدیمترین کنات در گناهات اسمش فکر کنم دستبه باشه یا دستیبه، ممنونم.
خنات کیخسرو در گناهات، عزیزی در چه.
سلام، بنات قصبه در گناهات، الهام براسی از خوزستان.
من نمیدونم یا شنونده های ما دیگه خیلی حرفه‌ای شدن یا پرسش های ما خیلی ساده شده. به هر حال مشارکتتون امروز هم خیلی زیاد بود و بیشترتون هم درست پاسخ دادید. آخرین بخش برنامه امروز تورق تقویم هست. برای آشنایی با مهمترین رخدادها و رویدادهای تاریخی، آشنایی با سالمرگ‌ها و زادروزها در چنین روزی همراه میشیم با رضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ. سلام بر شما، تابستان گرم و پرشور، روزتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما خانم گلکاهر و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من. ما فصل تابستان بر شما هم مبارک باشه و خیر و در واقع اتفاق خوبی درش براتون
برای همگان انشاءالله. بفرمایید، خواهش میکنم از یک تیر برامون بگید.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت مربوط هست به سال 1251 که زادروز محمد علی شاه قاجار هست. محمد علی شاه قاجار فرزند مظفرالدین شاه و نوه دختری میرزا طی‌خان امیرکبیر یعنی فرزند ام خاقان. خب محمد علی شاه کارنامه‌ای داشته که میشه گفت که کارنامه مثبتی نیستش، از دوره ولایت عهدیش که در تبریز با اقداماتش مردم تبریز رو از خودش زده کرده بود و با کشتن آزادی خواهانی مثل میرزا خان کرمانی و بعدش هم که به تخت سلطنت نشست در واقع برای خودش شومی و نکبت رو خرید، به طوری که سلطنتش به پایان نرسید و از سلطنت خلع شد و در همین ماه تیر هستش که مجلس اول شورای ملی رو به کمک قزاقان به توپ می‌بنده.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1292 که تشکیلات جدید نظمیه ایجاد شد و نظمیه نوین توسط سوئدی‌ها تأسیس شد. پیشینه در واقع نظمیه به دوره ناصرالدین شاه قاجار برمیگرده که بعد از اینکه به اروپا رفتش از اتریشی‌ها خواستش یک فردی رو برای نظم و نسق امور انتظامی و بلدی و مدنی به ایران بفرستن که اونها هم کند آنتوان دو مونتفورت ایتالیایی رو به او معرفی کردن و او هم اومد یک قانون نوشت که کتابچه نوشت که به قانون کنت معروف هستش. و بعد خب ما افراد مختلفی رو داریم که به ریاست نظمیه رسن، نظمیه که خب قبل از این تشکیلات جدید بود یکرم خان ارمنی بعد از فتح تهران مدتی رئیس نظمیه بود، اجلال السلطنه از افرادی که ریاست نظمیه داشت. ولی در سال 1291 دولت ایران سه سوئدی رو که وستاهل، رکدال و الفاس بودن رو استخدام کرد و وستاهل رئیس تشکیلات نظمیه شد.
بله.
و در چنین روزی در سال 1292 تشکیلات جدید نظمیه رو اعلام کردش که بعد از اون حتی آموزشگاه تأسیس میکنه، تهران رو به 10 منطقه تقسیم میکنه که در این 10 منطقه ما کلانتری داریم و یک تشکیلاتی هم به نام تأمینات یا همه آگاهی تأسیس میشه که به در واقع تخلفات و امور جنایی در رسیدگی میکنه. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1300 که اولین پیمان دوستی یا همون مودت بین ایران و افغانستان امضا میشه. سردار عبدالعزیز خان وزیر مختار افغانستان در تهران و میرزا حسن خان محتشم السلطنه وزیر امور خارجه ایران این پیمان مودت رو امضا میکنن. این پیمان مشتمل بر 12 فصل بود که طبق اون قرار شد دولت‌های ایران و افغانستان هیئت‌های سیاسی مبادله کنن، اختلافات اتباع رو حل کنن و مناسبات دوستانه و همکاری‌های دو جانبه بینشون برقرار بشه. بعد از این هستش که مجدالملک به عنوان وزیر مختار ایران عازم کابل میشه و همچنین دو دولت در بعضی از شهرها جمله افغانستان در مشهد کنسولگری افتتاح میکنه.
بله.
و مناسبت بعد که باز هم مربوط به سال 1300 هست، مجلس چهارم در چنین روزی آغاز به کار میکنه که مجلس چهارم پس از 5 سال و 7 ماه و 8 روز که از تعطیلی مجلس سوم میگذشت آغاز به کار کرد و این وقفه طولانی به خاطر جنگ جهانی اول و مسائل نابسامن های مختلف بود. مجلس چهارم پس از کودتای سوم اسفند 1299 در واقع افتتاح شد، قبل از اون انتخاباتش برگزار شده بود. دولت های سدزیایدین طباطبایی، احمد قوام السلطنه، حسن مشیر دوله و حسن مصطفی الممالک در واقع با این مجلس کار کردن و در آخرین روزهای مجلس چهارم هستش که حسن مصطفی الممالک استیضاح میشه و استعفا میده و یک در واقع برخوردی بین مجلس و او پیش میاد.
بله.
از رئیس ریاست این مجلس با میرزا حسین خان مؤتمن الملک هستش. از اتفاقاتی که در این دوره مجلس میفته، عضویت ایران در جامعه ملل هست، استخدام آرتور میرسپو هستش مستشار آمریکایی امور مالی.
بله.
ایران، اعطای امتیاز نفت شمال به شرکت استاندارد اویل آمریکایی هست که البته به سرانجام نمیرسه. و آخرین منافع تاریخ امروز هم مربوط هست به سال 1310 که قانون ثبت علائم و اختراعات توسط مجلس شورای ملی تصویب میشه. البته این قانون بیشتر در مورد علائم تجاری هستش که به طور اختصاصی شرکت ها میتونستن علائم اختصاصی خودشون رو ثبت بکنن و انحصار اون علامت رو داشته باشن. خواهش میکنم.
ممنونم از توضیحات شما جناب مختاری و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. آخر هفته خوب باشید.
متشکرم. فرصت برنامه امروزمون تمام شده. از همه تون متشکرم که مشارکت کردید و عذرخواهیم که همه تلفن‌ها و همه پیام‌ها رو پخش نکردیم و نخوندیم. همونطور که خیلیاتون به درستی اشاره فرمودین، پاسخ ما قنات قصبه بود در گناباد که قدمتش 2500 ساله و 33 کیلومتر طول داره. فکرشو بکنید و چاه مادرش هم 300 متر عمق داره. از بین دوستانی که پاسخ صحیح داده بودن، آقای علیرضا طغرلی شنونده 14 ساله ما برنده امروز هستن که همکارانم برای تقدیم جایزه نقدی باهاشون تماس خواهند گرفت. متشکرم که شنیدید و خداحافظ.
بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رایونیم، پس از مرمر من کنم
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگانمان ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شبند همه توتیان هم،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف. خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
هم دم پای تو دم پای های تو نیکتای زیبا مناسب هر کار شبها و روزای تو منزل و سر کار تو صندل های نیکتا دم پای های زیبا کیفیتی بی همتا
صندل های نیکتا